حاول اليوم من الله فطر السمسك قال مش عملها الله سمعنا عليهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. این هفتم بودیم که فرمود نفس تمام بدن است و از آن و ماده بدنیه نوعی کامل جسمانی حاصل می آید. جوهر نفس به اعتبار ربوبیتش برای بدن روح نامیده می شود. از اون جهتی که بدن رو تربیت می کنه بهش می گیم روح. و بدن تجسد و تجسم روح و مظهر آن و مظهر کمالات و قوای آن است در عالم شهادت بدون تجافی از دو طرف. اینو جلسه قبل پیرامونش توضیح دادیم. سبحان من کسف اللطیف و لطف الکثیف. منزه است آن کسی که تکاسف بخشید لطیف را و لطافت بخشید کثیف را، که گفتیم اشاره به قوس نزول و قوس صعوده. در قوس نزول لطیف که عقله تکاسف پیدا میکنه میشه ماده، و در قوس صعود کثیف که ماده است لطافت پیدا میکنه میشه نفس و میرسه به مرتبه عقل. پس بدن است که در نفس است، نه نفس در بدن، و بلکه تعبیر ظرفیت همراه با گونه توسع است. می‌فرماد پس این نفس که این بدنه که در نفس واقع شده، نه اینکه نفس در بدن واقع شده باشه. و اینجا هم که تازه میگیم در این ظرفیت که در نفس واقع شده، باز این نیست که نفسی موجود مثلا مادی تصور بشه که ظرفی شده برای بدن، بلکه به چه صورت حضرت وسیع فرموده است از دنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا. دنیا در آخرت هست و آخرت محیط به دنیاست. در بحث دنیا و آخرت همون بحث نفس و بدنه، چون نفس از جنس عالم آخرته، ارتباطش با ماده. آقا امیر مؤمنان در روایتی که با جاسلیقی بحث میکنه، که سلمان فارسی روایتش رو روایت کرده، در روایت طویلیه که در کتاب نفس الرحمن فی فضائل سلمان محدث نوری روایتش اونجا نقل کرده، که در یه قسمتی حضرت میفرماد از دنیا فی الاخره، میگه دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. یعنی اینجور نیست که شما مردم تصور میکنن یک روزی از روزهای دنیایی بیاد که بشه آخرت. میگه اینجور نیست، آخرت محیط به دنیاست. یه بار در مورد این بحث میکردیم، عرض کردیم مثل فرزندی که در رحم مادره، او در دنیاست، بلکه میتونیم بگیم دنیا محیط به اوست. او وقتی در رحم مادره دنیا رو درک نمی کنه چون حجاب داره. هر چی بهش بگن تو در دنیا واقع هستی نمیفهمه یعنی چی. آخرت هم نسبت به دنیا اینجوره، دنیا در درون آخرت واقعه، یعنی آخرت محیط به این دنیاست. اونجا این حجاب دنیا نمیذاره ما این آخرت رو درک کنیم. حجاب دنیا مانع از ادراک آخرت میشه، و الا با مردن که این حجاب میره کنار، یه مرتبه پرده آخرت میفته، انسان عالم آخرت رو میبینه و میبینه که چجور محیط به دنیاست. یعنی این نیست که آخرت فکر کنیم یه گوشه‌ای از دنیا قرار گرفته، پشت سر آسمان ها مثلا یه جاهای دیگه یه جایی به نام عالم آخرت. همون جوری که آخرت محیط به دنیاست و دنیا در آخرته، همین جور هم نفس در بدن در نفسه و نفس محیط به بدنه، چون نفس موجودی مجرده و بدن مادی و محدوده. یه بحثی رو هم بگیم، حالا اینجا بحث آخرت چون پیش آمد، در مورد ابدان آخرتی، چون ما قبلا بحث کردیم در مباحث عالم برزخ و قیامت و معاد جسمانی، بعضی از عزیزان تصورشون بر این میشه که بدن برزخی بدنی مثالی و یه چیزی مثل سایه مثلا، در حالی که نه خیر، بدن برزخی، بدن قیامتی عین بدن دنیاست، بلکه ادراکات شدیدتر از ادراکات بدن دنیاییه. ما که ماده بدن دنیایی رو درک نمی کنیم. اگه میگیم بدن آخرتی ماده نداره، بعضی‌ها فکر می‌کنن چون ماده نداره پس یه چیزی مثل سایه میمونه. پس نه خیر، ما ماده این عالم رو که درک نمی کنیم، ما ماده این عالم رو با عقلمون در میابیم. اگر میگیم اونجا ماده نداره، نه به این که مثلا وزن نداره یا یه چیزی پوکیه مثل سایه است، بعضی اینجوری تصور میکنه، نه خیر، عین این بدن دنیاست، منتها ادراکش قوی تر از این بدن دنیاییه که کامل تر از بدن دنیاست. بدن دنیا به خاطر یک سری قواشی و ظلمات محدوده. ما گوشمون یک پالس هایی رو میتونه بشنوه، بیشتر از او یا کمتر از او رو نمیشنوه. چه صداهای دیگه تو این عالم هست که ما نمیشنویم؟ چشم ما یه طیفی از نور رو درک میکنه، بالاتر و پایینتر او رو نمیبینه دیگه. ماورای بنفش، مادون قرمز، اینا رو نمیتونه ببینه. خب چه موجوداتی هستن که طیفشون اونجوریه و ما اونا رو نمیبینیم؟ چه بسا اجنه موجوداتی باشن که مثلا که واقعا همینجوره که طیفی داره از نور که چشم ما نمیتونه اونو درک کنه، و خیلی موجودات دیگه. حالا این نکته رو ضروری دونستیم که در مورد بدن آخرتی، فکر نکنید بدن آخرتی یه چیزی مثل سایه یا پوکه یا نه خیر، عین این بدن دنیاست، بلکه ادراکاتش خیلی هم قوی تر از این بدنه. چیزهایی رو میتونه تحمل کنه در لذات یا عذاب که این بدن دنیا نمیتونه تحمل کنه. خب بحث از این بود که بدن در نفس واقعه. جناب ملا صدرا حالا در شواهد و ربوبیه است یا در اسفار نکته‌ای داره خیلی قشنگ. که می‌فرماد به تحقیق که در نفوس مردم این گونه جای گرفته است و در ذهن آنها که ان الارواح فی الجنت و النار، که ارواح در بهشت و جهنم هست. لکن ما میگوییم ان الجنت و النار فی الارواح، ولی ما میگوییم که این بهشت و جهنم هن که در ارواح هستن، نه اینکه ارواح در بهشت و جهنم باشن. خب این یک حرفیه که خیلی بلنده و کسی میتونه اینو خوب بفهمه که مبحث اتحاد عاقل به معقول و مدرک به مدرک رو خوب فهمیده باشه، که با اون میشه فهمید چگونه بهشت و جهنم در روح ماست، نه روح ما در بهشت و جهنم. همچنان که اون چه ما در این عالم داریم درک میکنیم در نفس خودمون داریم درک میکنیم، که در قضیه کیفیت ادراک اگه خاطر عزیزان باشه عرض کردیم اون چه ما درک میکنیم، میبینیم، میشنویم، میبوییم، همه صوریه که در نفس ما ایجاد شده، یعنی نفس ما ایجادشون کرده این صور رو، هم چیزایی که شما الان دارید میبینید اینو نفس شما داره صورتگری میکنه براتون، یعنی چشم اون نوری که میخوره به چشم، پیغام عصبی که به مغز میرسه، از روی اون پیغام عصبی نفس صورتی در خودش ایجاد میکنه، صورت شخص مقابلتون، یا صدایی که میاد پیغام عصبی به مغز میرسه، نفس از روی اون صورت صدا رو ایجاد میکنه، صورت بو، صورتش، حتی چشایی، لامسه، اینها رو نفس ایجاد میکنه در خودش. پس شما اون چرا که میبینی صوریه که در نفس خودت هست، صوریه که نفس خودت ایجاد میکنه در خود. اصلا ادراک اینجوری صورت میگیره، ادراک اینگونه صورت میگیره. که این مثال بخوایم بزنیم براش، مثال تلویزیون چجوری کار میکنه؟ تلویزیون یه گیرنده است، امواج رو میگیره تبدیل میکنه به، بگید، تصویر. امواج رو میگیره تبدیل میکنه به تصویر. شما هم همین جوری هستید، امواج، نور یه موجه، صدای موجه، حتی بو، این ادراکات رو، این امواج رو میگیره تبدیل به صورت میکنه در خودش، تبدیل به صورت میکنه. حالا خفاش به جای چشم چی داره؟ گوش داره. اون اصوات رو میگیره صورتگری میکنه، اصوات رو میگیره صورتگری میکنه، که اشیا رو تشخیص میده. میگن یه برگ تو آب حرکت میکنه یا ماهی تو آب حرکت میکنه خفاش تشخیص میده. چجور با شنیدن تشخیص میده؟ همونجوری که تو با دیدن تشخیص میدی. تو چجوری موج میاد تبدیل به صورت میشه برات؟ اونم موج میاد تبدیل به صورت میشه براش. پس بدن است که در نفس است، نفس احاطه داره به بدن، نه نفس در بدن. نفس که اصلا مجرد جا نداره که بخواد در ظرف واقع بشه. ما مجرد رو که نمیتونیم تو مادی بریزیم، یه مقدار محبت میتونیم بریزیم تو لیوان، میگیم این ظرف نیست که برای محبت. یه مقدار علم میتونیم بریزیم، ظرف نیست که برای علم. همونجوری تو لیوان نمیشه بریزی، تو بدن هم نمیشه بریزی. خب پس بدن است که در نفس است، نه نفس در بدن. و بلکه تعبیر ظرفیت همراه با گونه توسع است. توسع یعنی چی؟ توسع در تعبیر یعنی وسعت دادن به تعبیر. ببینید ما خیلی وقت بنابرای توسع در تعبیر یک کلمه رو به کار میبریم. توسع یعنی وسعت دادن. مثلا میگیم علم نور است، علم نور است. طرف میگه آه علم چه نوریه؟ نور قرمزه؟ نور سفیده؟ میگیم نه، این که ما میگیم علم نور است، این توسع در تعبیر دادیم. یعنی چی؟ یعنی همون جوری که تو به وسیله نور میتونی ببینی، عالمم که بشی خیلی چیزایی رو میتونی بفهمی. لذا ما میاییم معنای نور رو توسعه میدیم. توسع یعنی وسعت دادن. این لفظ رو داریم وسعت میدیم که شامل خیلی چیزا میشه. آقا جان میفرماد اگر ما میگیم بدن در نفسه، داریم یه جوری ظرفیت رو توسعه میدیم. ویلا به معنای ظرفیت مادی در نظر نگیرید یه موقع. یا حتی ببینید ما وقتی میگیم نفس ظرفی است برای علم، یعنی ظرف یک قابلمه است، نفس علم میریزه توش، اینجوری که نیست که. خب این چجوری؟ این در توسع داریم وسعت میدیم به تعبیر. اونجا هم ظرفیت، نفس ظرف برای علم، ظرف و مظروف مادی منظور نیست. ظرف و مظروف مادی منظور نیست. حضرت وسیع علیه السلام فرموده است الدنیا فی الاخره و الاخره تو محیطتون به دنیا. دنیا در آخرت است و آخرت محیط به دنیاست. چقدر زیباست، چقدر زیباست دنیا در آخرت و آخرت محیط به دنیاست. مغزای حکمت، مغزای حکمت. یعنی بعضی از کلمات ائمه هست، همه کلماتشون در اوج اینها، اما بعضی از کلمات هست که خود این کلمات حجت بر حجت بودن اینهاست. چون میبینیم نهایت عقول فلاسفه میاد اینو میگه، حرفی که امیرالمومنین 1400 سال پیش فرموده. اوج فلسفه ملا صدرا میاد یه کلمه ای رو میگه که امام صادق فرموده، که این کلمات نشون میده که اینها خودشون حجت خدا هستن. چون هر حرفی از هر دهنی بیرون نمیاد که. روی این کلمه خیلی کار کنیم، از دنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا. آخرت احاطه داره به دنیا، فرشتگان از سنخ آخرت هم محیط هم به این دنیا. ما در محضر ملکوت هستیم، ما اونها رو نمیبینیم، اونا احاطه دارن به ما. این که روایت نبوی معراجیه، که نبی اکرم فرمود من وقتی به معراج رفتم، تعریف میکنه داستان رو، میگه به فرشته‌ای رسیدم که خیلی گرفته بود، خیلی درهم بود، کئیب و حزین بود. و یک صفحه‌ای در مقابلش بود. وقتی با هم صحبت کردیم دیدم این ملک الموت، قابض الارواح، چرا کئیب و حزینه؟ چون قابض الارواح، قبض میکنه، قبض، لذا در چهرهشم چی هست؟ قبض و گرفتگی هست. صفحه ای رو نشونم داد، جلوش بود، گفت این تمام دنیاست، تمام نفوس انسان ها در مقابلش مثل یه صفحه هست. بعد فرمود من روزی 5 نوبت به خانه های مردم سر میزنم. روزی 5 نوبت اسرائیل میاد خونه شما. اون کسانی که نمازشان را سر وقت میخوانند، پس موقعی است نماز میاد، جانشان را به راحتی میگیرم. حالا این خودش بحثی داره، چرا نماز سر وقت بخونه طرف راحت جان میده؟ به این قسمتش کار نداریم، به اینجا کار داریم که میگه تمام دنیا مثل صفحه‌ای بود مقابلش، مثل، حالا بدون تشبیه البته بگیم، مثل مثلا شما چی میذارید جلوتون کار میکنید؟ لپتاپ. لپتاپ بود جلوش، البته این نیست ها، این چون جا احاطه است، یه شیء مادیه، احاطه ای که داره. روزی 5 نوبت به خانه همه مردم سر میزنه، محیط به عالم دنیاست، 1000 نفر با هم میمیرن. قابض الارواح چجوری اینا رو قبض میکنه؟ یکی این ور کره زمین، یکی اون ور کره زمین، نمیدونه که اون محیط به این عالمه، عالم آخرت احاطه داره به عالم دنیا، جبرئیل احاطه داره به تمام کره زمین، که نبی اکرم در اون روایت نبوی که میگه جبرئیل رو به صورت اصلی خودش دیدم، میگه قد طبق الخافقین، یعنی مشرق و مغرب رو پر کرده بود، چون احاطه داره به عالم ماده، محیط به عالم ماده است. یک موقع جبرئیل، حضرت جبرئیل یا هر فرشته ای صورتی میگیره به خودش، به صورت یک انسان میاد، به صورت دهیه کلبی یا هر شخص دیگه میاد، ولی یک موقع به اون صورت اصلی خودش، اون صورت جبروتی یا ملکوتی خودش میاد، اون دیگه آمدن و رفتن نداره اصلا، او احاطه داره به تمام عالم، چون از سنخ عالم آخرته. حالا نفس ما هم چون از سنخ عالم آخرته به بدن احاطه داره، بهتر بگیم بدن در نفسه، نه اینکه بگیم نفس در بدنه. شما به بدن خودت علم مگه نداری؟ واقف مگه نیستی؟ محیطی به بدن خودت و همه چیزهایی که داری ادراک میکنی اطرافت، احاطه علمی داری. حالا و امام صادق میفرماید ان الارواح لا تمازج البدن ولا تواکله. ارواح، امام صادق علیه السلام میفرماد ارواح ممزوج با بدن نیستن و همسان اونها نیستن. ارواح ممزوج و همسان بدن نیست، هم پایه بدن نیست. و انما یه اکلیل البدن محیطتون به، و به درستی که تاجیست برای بدن، اکلیل تاج بدنه که محیطتون به، که احاطه داره به بدن. میگه روح یه چیزی از سنخ بدن نیست، لا تمازج البدن، ممزوج با بدن نیست، یعنی از سنخ ماده نیست روح، روح از سنخ ماده نیست. روح، خود کلمه روح اصلا در لغت از چی گرفته شده؟ ریح، حالا از ریح یا راه، اینا همه از یک ماده مشتق شده هن. و نفختو فیه من روحی، روح بخواییم تشبیه کنیم ها، تو این عالم شبیه به چیه؟ شبیه به ریحه، باده. مولانا یه شعری داره میگه ما همه شیران ولی شیر علم، شیر پرچم، دیدید عکس شیر رو پرچمه، حمله مان از باد باشد دم به دم. این باد وقتی میزنه تو پرچم انگار این شیر داره هی حمله میکنه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم به دم. حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. میگه ما مثل شیر پرچمیم که به وسیله اون باد حرکت میکنیم، حمله میکنیم. این صورت بدن حملش به خاطر اون روحه، اون روحی که از سنخ ریحه. و نفخت و فیه من روحی، دمیدم. دمیدم یعنی پوت کردم. حالا اون پوت کردن، این پوت کردن اینجا نیست ها، اون نفخ، نفخ دنیایی نیست، ولی همونجوری که این نفخ، این باد اینجا احساس میشه ولی دیده نمیشه. باد خیلی هم قدرت داره. روایت میگه آب و آتش و باد با هم بحث میکردن، روایت امام صادق علیه السلام، هر کدام گفت من لشکر بزرگ خدایم، لشکر بزرگ خدا منم. بعد حق تعالی فرمود ریح لشکر بزرگ منه، باد. شما میبینید ارم ذات العماد رو با باد، بادی کسی چی نیست، به ظاهرش نمیشه گرفشو، اصلا نمیشه دیدشو، مگر اون خاکی که بلند میشه شما میبینید، ولی خود باد رو نمیشه دید. روح هم از اون حیث که دیده نمیشود ولی قدرته، دیده نمیشه ولی چیه؟ قدرت داره. که حالا خیلی حرف هایی در مورد این روح هست که روح هر جایی که میاد قدرت میاد. فرمود که اصلا نفس رو چرا میگن روح؟ به خاطر تربیت بدن، بدن رو تربیت میکنه بهش میگن روح. هر جایی که روح پا میذاره اونجا حیات میاد، همونجوری که حضرت عیسی مسیح چون روح اللهه، لذا دست میذاره به مرده، مرده زنده میشه، دست میذاره به کور مادرزاد، چشم حیات پیدا میکنه، به مریضی که داره میمیره دست میزنه حیات سریان پیدا میکنه اونجا، چون روح اللهه. یا حضرت خضر علیه السلام که از آب حیات خورده، هر جا که میشینه روایت داره اونجا سبز میشه، اطرافش زمین سبز میشه. یا حتی چوبی که دست میگیره، چوب خشکه، سبز میشه. همونجوری که حضرت مریم آیه قرآن وقتی تکیه داد به اون درخت خرمای نخل خشکیده، سبز شد. حیات ساری میشه. خب ان الارواح لا تمازج البدن، ارواح امام صادق میگه ممزوج با بدن نیستن. چرا؟ چون اصلا همسنخ نیستن، از یه جنس نیستن. بعد تشبیه میکنه حضرت، میگه مثل تاجیه بر سر بدن که محیط به آن است، روح محیط به بدنه. زمان چقدر مونده؟ مونده. خب در شرح رو اگر لطف کنید، شرح این هفتم رو بیارید، میفرماد اون خط پنجم ششم: پس اگر نفس بدن حیوانی باشد، جمیع افعال و آثارش نیز حیوانی خواهد بود، چون بدن مرتبه نازله نفس دیگه. اگر این نفس نفسی حیوانه، همه آثارش هم حیوانیه، و از آنجا که سلطان قوای حیوانیه یعنی رئیس آنها وهم می باشد، قوای انسانی رئیسش عقله، اما قوای حیوانی رئیسش وهمه، پس جمیع قوا و افعال قوای مورد بحث وهمانی است در حیوان، همه ادراکاتش میاد منجر میشه به وهم. پس تمام کاراش چیه؟ وهمانیه. و اگر انسانی باشد، نفس یعنی انسانی باشه، پس رئیس آنها نطق عقله، و جمیع افعال و قوای او عقلانی خواهد بود. بنابراین حیوان لمسش لمسیست وهمانی، ابصارش ابصاریست وهمانی، دیدنش لمس کردنش همه محدود به وهم میشه، ولی انسان لمسش ابصارش عقلانیست، میاد تا مرتبه عقل بالا میاد، و از این روست که انسان از محسوسات به معقولات منتقل گشته، بدین وسیله به کشف مجهولات میپردازد، به خلاف حیوانات که چنین نیستند. ببینید تفاوت دیدن انسان با دیدن حیوان در چیه. میگه این دیدن شما دیدن عقلانیه، اما دیدن یه حیوان دیدن وهمانیه، لذا شما میتونید با این دیدن پی به معقولات ببرید، ولی حیوان اینجور نیست. حالا یه پرانتز باز کنیم، پس ببین دیدن و شنیدن یک انسان عارف چقدر فرق میکنه با دیدن و شنیدن یه انسان حیوانی. اونم مثل یه حیوان وهمانی کارش، اما یه انسان عارف الهی دیدن و شنیدنش فرق میکنه. این که روایت داریم ما مؤمن خوابیدنش عبادته، دستشویی رفتنش عبادته، همه امورش میشه عبادت. از شیخ الرئیس در ابتدای فصل سوم از مقاله چهارم شفاست که میگوید گاه به سبب مجاورت با نطق یعنی عقل، حواس و قوای انسان به گونه ای می شود که گویی قوای باطنیه اش نطقیه یعنی عقلیه و مخالف با بهائم گشته، اصلا انگار دیدنش عوض شده. یعنی دیدنش با دیدن گاو فرق میکنه، دیدن انسان. و در نتیجه از فواید اصوات، الوان، الوان مؤلفه و روایح و طعوم مؤلفه و رجا و تمنی به اموری دست میابد که حیوانات دیگر را در آن نصیبی نیست. به خاطر همین تو صداها، تو رنگها چیزهایی درک میکنه که اون حیوانات نمیتونن درک کنن. زیبایی خط تو حیوان نمیتونه بفهمه، زیبایی نقاشی رو حیوان نمیتونه بفهمه، زیبایی شعر رو حیوان نمیتونه بفهمه، نمیتونه پی ببره. چون نور نطق عقل چنان میباشد که گویی فایض سایه بر آن قواست. به همه قوا چیره شده عقل، دقت کنید، به همه عقل، به همه قوا چیره شده. یعنی دیدن شده عقلانی، شنیدن شده عقلانی، تخیلی نیست که انسان را می باشد موضوع گشته برای نطق. پس از آن موضوع گشته وهم حیوانات را. خیالت میگه خیال انسان خیالیست عقلانی، از خیالاتش استفاده عقلی میکنه، موضوعی برای عقل. اما حیوانات خیالشون موضوعی برای وهمه. تا انسان در علوم از آن منتفع شود و نیز ذکرش قوه ذاکره به یاد میارید شما، نافع گشته در علوم مانند تجارب که حصولشان به ذکر است و ارسال جزئیه و جزآن. این قوه ذاکره، شما تو تجربه ها قوه ذاکره عمل میکنه دیگه، هی به یاد میارید. شما دوچرخه سواری میخواهید کنید، اول که بلد نیستید، تجربه میکنید. تجربه چیه؟ این قوه ذاکره شما به یاد میاره. اینجوری نکن، اونجوری رکاب بزن. ماشین رو میخوایی راه ببری، اول بلد نیستی دیگه. این قوه ذاکره کم کم برای شما اون تجربه رو، از قوه ذاکره استفاده میکنی. همه این قوا میگه در انسان چون تحت عقله، همین قوا رو حیوان داره، ولی اون استفاده ای که تو میکنی نمیکنه ازش. چند خط پاراگراف پایین تر صاحب اسفار میگوید نفس تمام بدن است و از آن نفس و از ماده بدنیه نوعی کامل جسمانی حاصل می آید و به ضروره ممکن نیست که نوعی طبیعی مادی از مجرد و مادی حاصل شود. نمیشه که با یک مجردی مادی یه نوعی داشته باشیم ما. پس چون تالی باطل شود، مقدم نیز روی به بطلان آورد و دانسته می شود که اقتران نفس به بدن و تصرفش در آن امری ذاتی است به حسب وجود شخصیش. تصرف نفس در بدن یه امر عرضی نیست که عارض شده باشه بر نفس. این عارض شده باشه منظور چیه؟ منظور همونایی که میگن نفس خودش جداگانه حادث شده چسبیده به بدن، این تصرفش میشه عرضی. اما اون که میگه نفس جسمانیت الحدوثه، میگه این تصرفش ذاتیه در نفسه، چون اصلا از نفس، از بدن شکل گرفته، جدا نیست که بخواد عارض شده باشه. پس حال که حصول نوعی طبیعی زی نفس از مجرد و مادی ممکن نیست، پس در این که نفس جسمانیت الحدوث است یقین حاصل می گردد. این قسمت رو هم از جناب قیصری بخونیم. از قیصری است در انتهای فصل دهم شرحش بر فصوص الحکم که میگوید بدان که روح از حیث جوهر و تجردش و اینکه از عالم ارواح مجرد می باشد مغایر است بدن را، که بدان به تعلق تدبیر و تصرف متعلق گشته خب و قائم است به ذات خیش، که احتیاجی در بقا و قوامش به آن بدن ندارد. یعنی روحانیت البقا بودن رو اینجا مطرح میکنه. و از آن حیث که بدن صورت و مظهر و مظهر کمالات و قوای آن در عالم شهادت میباشد، بدان محتاج است و انفکاکی از آن ندارد و بلکه در آن ساری است. البته نه به طریق سریان و حلول و اتحاد، که اینجا اون ارتباط نفس رو با بدن میگه نفس این نیست که تو بدن حلول کرده باشه یا اومده باشه متحد شده باشه. میگه ارتباط نفس و بدن رو میخوای بدونی که نزد اهل نظر مشهور است که حلول و اتحاد، بلکه چون سریان وجود مطلق حق در جمیع موجودات. پس بدین اعتبار میانشان من کل الوجود مغایرتی نیست. میان چی؟ میان نفس و بدن. میگه بین نفس و بدن من کل الوجود مغایرت نیست، در عینی که اون مادی، این مادی او مجرده، ارتباطش هم به این نحو نیست که مثل روغن کنجد در کنجد سریان داشته باشه یا مثل گل عطر در گل باشه. بعد میگه چجور حق تعالی ساری در عالمه بدون اینکه حلول یا اتحاد باشه. میگه نفس و بدن رو هم همینجور در نظر بگیر. و آن کس که کیفیت ظهور حق در اشیا را بداند و نیز اینکه اشیا از چه جهت عین او، یعنی عین حق، و از چه جهت غیر اویند، به کیفیت ظهور روح در بدن و اینکه روح از چه جهت عین آن است، عین بدن، و از چه نظر غیر آن پی خواهد برد، چه روح رب بدن خیش است و کسی که حال رب با مربوبش را بداند با آن چه ذکر کردیم وقوف خواهد یافت. و الله الهادی. که خب حالا تا جلسه آینده که انشاءالله ادامه این شرح هم بخونیم که وارد عین بعدی بشیم. عزیزان اونایی که اوراقشون رو آوردن تحلیل بدن انشاءالله. اگر هم احیانا کسی یادش رفته یا نتونسته تا الان بنویسه، چهارشنبه Thank you.
این کامل نکرده
همون یک تدادیه نمیشته
درست بود؟ از رو کتاب هم
خیلی بزرگتر پیشون دیگه